ورزش، ورزش، شبکه ورزش.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ 1،
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه، جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور
به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و احترام حضور شما شنوندگان خوب و محترم شبکه رادیویی ورزش، برنامه مشاور در خدمت شما هستیم به مدت حدودا نیم ساعت با این برنامه. امیدوارم که با ما باشید. این برنامه رو میتونید روزها از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 9 صبح بشنوید و با ما همراه باشید. پاسخگوی سوالات متعدد شما عزیزان خواهیم بود و راه‌های ارتباطی برنامه رو هم حضورتون عرض می‌کنم. در زمان اجرای برنامه و در زمان پخش برنامه شما عزیزان شنونده میتونید با شماره 30306 از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. دو شماره تلفنی 220-213-87 220-213-88 هم در اختیارتونه برای مطرح کردن سوالاتتون. در این برنامه هم همراه هستیم با کارشناس خوب برنامه، جناب آقای دکتر مهدی خوبی، متخصص فیزیولوژی عصب و عضله و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. خب جناب آقای دکتر مهدی خوبی، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، آرزوی سلامتی و بهروزی براتون.
درود براتون. جناب آقای دکتر، در مورد موضوع برنامه صحبت بفرمایید. امروز می‌خوایم با چه مبحثی در خدمت عزیزان باشیم؟
اگه موافق باشید در مورد بحث شانه، دردهایی که در ناحیه شانه، گردن و دست‌ها هست امروز صحبت کنیم، به این دلیل که خیلی از افراد جامعه به این دردها مبتلا میشن. ببینید، امروزه به دلیل اینکه استفاده از موبایل، استفاده از لپتاپ، کامپیوتر، رانندگی، این چیزها زیاد هست، خیلی از افراد، به ویژه افرادی که ضعیف هستن از نظر عضلانی که از جمله خانوما میشن، دچار یه سری دردهایی در ناحیه گردن، در ناحیه کمربند شانه‌ای و در ناحیه دست‌ها که این دردها همراه با درد ارجاعی و دردهای تیرکشنده در بازوها، پشت بازو، ساعد و حتی بی‌حس شدن در انگشتان دست هم هست. این گونه دردها و این گونه دردهای ارجاعی رو افراد ممکنه اشتباه بکنن با آسیب‌های گردن، یعنی در این شرایط فرد احساس می‌کنه که دچار آسیب‌های دیسک گردن شده. شاید این اتفاق بیفته که بعد امارایی که میگیره میبینه نه، خدا رو شکر دیسک گردنش سالمه، فقط اعصابی که از این مسیر رد میشه دچار گیر افتادگی میشن، دچار اسپاسمایی در عضله هستن یا دچار تریگر پوینت هستن در این ناحیه که این گونه دردها رو بهش مبتلا میشن. مثلا افرادی که دچار ناهنجاری سر به جلو میشن، افرادی که دچار ناهنجاری کایفوز پشتی میشن، افرادی که دچار ناهنجاری سینه فرو رفته میشن، که این افراد معمولا کسانی هستن که از نظر عضلانی ضعیف هستن، به ویژه در عضلات کمربند شانه‌ای، و معمولا کارمندها و راننده ها دچار این گونه دردها میشن، دچار سندروم TOS میشن، تراسیک اوتلت سندروم. عصب براکیالشون تحت فشار قرار میگیره و باعث بیهستی در دستهاشون میشه، باعث کرختی در انگشتانشون میشه. دیسک های گردن سالمه، ولی به دلیل گیر افتادن عصب براکیال توسط گرفتگی های عضلانی این گونه دردها رو این افراد دارن، که توصیه میشه که این گونه افراد در مرحله اول به رفع ناهنجاری های خودشون بپردازن، تمرینات اصلاحیشون رو جدی بگیرن، ماساژشون رو جدی بگیرن و خدمت شما عرض شود که از انجام کارهای تکراری و کارهایی که در یک حالت و پوزیشن هست باید تا جایی که براشون امکان پذیره بپرهیزند.
درود بر شما. آیا خود شخص میتونه تشخیص بده که این مشکل مشکل از ستون فقرات ناشی میشه و مشکلات دیسکای مال مهرای گردن هست، یا اینکه حتما باید پزشک مراجعه
ببینید بکنه؟ در شرایطی که درد خیلی زیاد باشه توصیه میشه که به پزشک مراجعه بکنه، ولی اگر فرد دچار درد در عضلات اطراف گردن، دقیقا اگر دست بزنیم به طرف راست و چپ گردن، عضلات رو بیایم به سمت بالا، اونجایی که به استخوان پس سری وصل میشه، اگر اینجا دچار درد باشه یا خودمون فشار میدیم یا یه فرد دیگه، این نقاط نقاطیه که با فشار دست دچار درد هست، این نشون میده که خب این عضلات دچار تنش و گرفتگی و کوتاهی هستن. یه مقدار میایم پایین‌تر، عضله بخش دوی عضله ترابزیوس یا همون کول رو فرد وقتی دست میزنه یا احساس ناراحتی در این ناحیه داره، معمولاً میتونه تشخیص بده که اون تریگر پوینت هاست که باعث این گونه دردها شده. یا اگر یک ناهنجاری مثل سر به جلو داشته باشه که خودش بدونه بتونه تشخیص بده، که معمولاً بهتره که این موضوع توسط یک متخصص اتفاق بیفته. اگر واقعاً دردشون خیلی زیاده و احساس میکنن که ناهنجاری ها رو دارن، قوز پشتشون زیاده یا بیرون زدگی استخوانی که در ادامه مهره های گردن هست، اگه دست بزنید یک برآمدگی بزرگ، این برآمدگی تا حدودی طبیعی هست، اما اگر بیش از حد باشه نشانه افزایش لردوز گردنی و افزایش کایفوز پشتی هست. اگر در این شرایط هست بهتر هست و توصیه میکنم که به متخصص مراجعه بکنن، معاینه دقیق انجام میشه، متخصص میتونه مانورهای مربوط به دیسک رو هم ازشون تست بگیره، در شرایط لازم میتونه امارای بگیره و در غیر این صورت با اقدامات فیزیوتراپی و ماساژ درمانی میتونن بهبود پیدا بکنن. توصیه میکنم به کارمندان، رانندگان، افرادی که مطالعه زیاد میکنن، در حالت نشسته خیلی طولانی مینشینن، توصیه میکنم به این افراد کوچکترین دردی اگر در ناحیه گردن و شانه ایجاد میشه براشون، اقدام بکنن برای ریلکس کردن این عضلات، که اگر این کار رو نکنن مطمئن باشن که در آینده زمان زیادی رو باید صرف کنن برای درمان این گونه دردها.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
راه‌های ارتباط با برنامه‌های مختلف شبکه ورزش من جمله مشاور، تلفن‌های ما 220-213-87 220-213-88 و سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش به شماره 30306 هم در اختیار شماست. خب، همراهید با برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. خب جناب آقای دکتر مهدی خوبی عزیز، بپردازیم به سوالاتی که عزیزان مطرح کردن در برنامه‌های گذشته. ما سرکار خانومی 30 ساله نوشتن، ممنون میشم سوال من هم مطرح بشه. 7 8 ساله کمر درد مداوم توان کارهای روزمره رو از من گرفته. پیگیری‌های پزشکی گفتن که ضعف عضله دارم. وزنم بالا رفته، چربی های زیادی سراسر بدنم تجمع کرده. چه ورزشی برای من مناسبه که کمر دردم دارم؟ البته بدنسازی، تیاریکس، پیلاتس، چه ورزشی برای من مناسبه؟ سوال دومم اینه که برای تقویت عضله بعد چه تمریناتی رو انجام بدم؟
ببینید جناب آقای شهریاری، نکته اولی که میشه در موردش بحث کرد در این سوال، این که یک فرد 30 ساله 8 ساله داره با کمردرد دست و پنجه نرم میکنه، یعنی از 21-22 سالگی ایشون کمردرد داشته، درسته؟ خب این نکته خیلی قابل تأملیه دیگه، یعنی بهترین زمانهایی که فرد میتونه به ورزش بپردازه، به زندگیش بپردازه، با کمردرد داره دست و پنجه نرم میکنه.
بله.
نکته دوم این که یه سری افرادی هستن دچار کمردرد هستن مثل ایشون و کمردردشون مزمن هست. کمردردی که از 3 ماه بیشتر شد میگیم کمردرد مزمن، یعنی طولانی مدت، و واقعا نباید افراد اجازه بدن که کمردردشون مزمن بشه. ببینید، همونطوری که در یک برنامه خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم، مکانیسم درد باید مشخص بشه. وقتی که این فرد به پزشک مراجعه کرده و پزشک عنوان میکنه که دیسک های شما سالم هست، پس شما کمردردتون مکانیسم التهابی نداره، یعنی دیسک ها مشکلی ندارن، مهره ها مشکلی ندارن، اسپوندیلولیزیس نیست، سرخوردگی مهره یعنی ندارید و الی آخر. پس برید سراغ مکانیسم بعدی. مکانیسم بعدی چی بود؟ مشکلات کلیوی و این چیزا که باعث کمردرد بشه، اونا هم حتما مورد بررسی قرار گرفتن. اگه همچین موردی هم نیست، مکانیسم سوم مکانیسم مکانیکی بود اگر خاطرتون باشه. پس مکانیک بدن تو مشکل داره، پس برای درمان این گونه دردها که مکانیسم مکانیکی داره نیاز به زمان زیادی ندارید که 8 سال دارید شما این درد رو تحمل میکنید. شک نکنید که کمبود عضلانی یکی از عواملش هست. من یه خانمی مراجعه کرد به ما با کلکسیونی از MRI و گرافی و این چیزا، و مثل این خانم گفت تمام پزشکا رو رفتم کمرم درد میکنه، همه میگن هیچ چیت نیست. این که پزشکا بهشون میگن هیچ چیت نیست یعنی مشکل التهابی نداره دیسکای شما، مهرای شما سالمه، از این لحاظ میگن هیچ چیت نیست. بعد ما ایشون رو ارجاع دادیم به گرفتن تست این بادی یا بادی کامپوزیشن، ترکیبات بدنی رو میسنجه. وقتی که توسط دستگاه تست ازش گرفتیم، دیدیم وزن این فرد کاملا نرماله، بی ام آی نرمالیه، یعنی نه اضافه وزن داره نه کمبود وزن، ولی دقیقاً 9 کیلو خوردهی کمبود عضله داشت، نزدیک 10 کیلو هم چربی اضافه، یعنی به همون میزانی که کمبود توده عضلانی داشت، به جای کمبود عضله چی داشت؟
چربی اضافه.
داشتن چربی اضافه به جای کمبود توده عضلانی باعث شده بود که بی ام آی ایشون در رنج نرمال باشه و وزنش طبیعی جلوه کنه. اینجاست که خیلی وقتا میگیم که بی ام آی به انسان رو گول میزنه، به بی ام آی خیلی توجه نکنیم. خب وقتی توسط دستگاه این بادی این تست رو ازش گرفتیم، مشخص شد ضعف عضلانی، به ایشون گفتیم شما علت دردت مکانیکی هست. مکانیکی هم یعنی این که شما باید یه کاری بکنی که توده عضلانیتون تقویت بشه و بیشتر بشه. دقیقا اتفاقی که برای این خانم افتاده و ایشون سوالش هم همینه. در واقع سوالشون این بوده که چه ورزشی بکنم و چجوری تقویت کنم عضلاتم رو. نکته اول من راهنماییشو میکنم. 1. یواش یواش پله پله چربی های بدنتون رو کم بکنید. یعنی این فردی که 7 کیلو تا 10 کیلو چربی اضافه داره، از اون طرف کم بوده عضلم داره ولی وزنش نرماله، تحت هیچ شرایطی اجازه نداره در 1 ماه 4 کیلو وزن کم کنه، در 1 ماه 5 کیلو وزن کم بکنه. ایشون باید در 1 ماه 1 کیلو 1 کیلو نیم وزنش کم بشه، اونم از توده
چربی.
آفرین. چجوری باید این کارو بکنه؟ اول رژیم غذایی درست، داشتن رژیم غذایی درسته که میتونه کمکش بکنه. در کنارش فعالیت ورزشی متناسب با شرایطش. پیلاتس یک ورزش بسیار خوبی میتونه باشه، یوگا میتونه یک ورزش بسیار خوب و ملایمی براشون باشه، برای این گونه افراد. البته خیلی از این افراد هستن حتی تمرینات یوگا و پیلاتس هم براشون مضره، که ما بهشون میگیم چند تا تمرین اصلاحی رو یاد بگیرید، فقط برید تو منزل همین تمرینات انجام بدید. ضمناً من تاکید میکنم تمرینات بدنسازی و کار با دستگاه، شک نکنید که خیلی میتونه براشون کمک کننده باشه. چرا؟ الان میگم. نکته دومی که این افراد باید رعایت بکنن، وقتی که از یک طرف چربی ها رو کم میکنن، باید کاری بکنن که عضلاتشون تقویت بشه،
بله،
زیاد بشه. چند تا مسیر وجود داره که عضله زیاد بشه. شما سه ضلع مثلث رو در نظر بگیرید. یکی از این ضلع ها در مثلث موضوع ورزش هست یا تحریک مکانیکی ما میگیم. در واقع برای رشد عضلانی ما ابتدا باید تحریک مکانیکی انجام بدیم. تحریک مکانیکی از نظر علمی فیزیولوژیست ها میگیم که باید مسیرهای سنتز پروتئین تحریک بشن. مسیرهای سنتز پروتئین اگر تحریک بشوند رشد عضلانی خواهیم داشت که با ورزش این اتفاق میفته.
بله.
انواع ورزش ها میتونن تاثیرات متفاوتی داشته باشن. ورزش های انسدادی که یه روز سراغش رو گرفتیم و صحبت گذرا در موردش کردیم تاثیرات خوبی تو تحریک مسیرهای سنتز پروتئین دارن. پس یک ورزش، دو تغذیه، باید تغذیهشون رو درست کنن. تغذیه هم برای کاهش چربی براشون کمک کننده است، هم برای افزایش توده عضلانی کمک کننده است. و موضوع سوم و خیلی مهم که هم در چربی کاهش چربی کمک میکنه براشون و هم در افزایش توده عضلانی کمک میکنه، تنظیم هورمونیه، تنظیم آنزیم هاست که تنظیم هورمونی و تنظیم آنزیم ها تحت تأثیر تنظیم ساعت بیولوژیک بدنه. یعنی باید ساعت خواب و بیداریش منظم باشه، ساعت غذا خوردنش منظم باشه. یک فردی که یه روز ساعت 12 میخوابه، یک روز ساعت 2، یه روز ساعت 4، این ساعت بیولوژیکش به هم میخوره. وقتی ساعت بیولوژیک ما به هم میخوره شک نکنید هورمون‌های ما دستخوش تغییر قرار میگیره و تمام فعل و انفعالاتی که در بدن قرار بیفته در راستای کاهش چربی، در راستای افزایش توده عضلانی، اینا همشون تحت تأثیر تغییرات بیوشیمی در بدن ما هستن و این تغییرات بیوشیمی زمانی در مسیر خودش اتفاق میفته و با هم هماهنگ انجام میشه که ما خواب خوبی داشته باشیم. پس این فرد باید خوابش هم تنظیم باشه، تغذیه مناسب، ورزش مناسب مثل کار با دستگاه، در کنارش پیلاتس، یوگا، تمرینات اصلاحی و داشتن خواب مناسب، اینا میتونن یه پکیج کاملی باشن که یواش یواش درد این فرد رو کم بکنن. نکته داخل پرانتز، خانم محترم، آقای محترمی که در حال حاضر تو کمر درد داری، اگر تمرینی باعث درد تو میشه، یعنی دردی که همیشه داری رو بیشتر میکنه، بدون اون تمرین یا اون حرکت برات مضر و باید مربی خودتو آگاه بکنی. اما یه دردهایی داریم، دردها بهش میگیم دامز، به اصطلاح DOMS. دامز یک درد تأخیریه که در عضله اتفاق میفته. دیدی دیگه، فرد میره ورزش میکنه، با تأخیر بعد از دو سه روزی در عضلاتش یه دردی ایجاد میشه که این درد بعد از 24 ساعت 48 ساعت که اتفاق میفته با ورزش تا یک هفته ادامه پیدا میکنه و بعد از یک هفته از بین میره. هفته اول هر کی ورزشو شروع بکنه یه دردهایی در عضلاتش اتفاق میفته که این درد یه سری مکانیزم هایی که در عضله اتفاق میفته و اتفاقا خوبم هست. نگران این گونه دردهای عضلانی نباشن. من این درد رو گفتم که با درد همیشگی اشتباه نکنن.
بسیار عالی. خب دوست دیگری با نام امید که گفتن 32 سالشونه، گفتن 6 ساله که یه دفعه دچار افتادگی سرشونه شدم، خیلی هم دکتر رفتم ولی خوب نشدم، لطفا راهنماییم بکنید. MRI هم گرفتم، مهره 4 و 5 یه خورده با هم دیگه فاصله داره.
مهره 4 و 5 احتمالاً گردنیشه دیگه، چون بحث سرشونه هست. سرشانه و کمربند شانی ارتباط داره با گردن به طور مستقیم، البته به طور غیر مستقیم با کمرم ارتباط داره، ولی من فکر میکنم مهره 34-35 یا 35-36 بوده که ایشون صحبت کردن. ببینید جناب شهریاری، این افتادگی سرشانه به احتمال زیاد در یکی از سرشونه هاش اتفاق افتاده. به اعتقاد من اولین گام برای اصلاح این ناهنجاری ها اصلاح شیوه زندگیشونه. به طور مثال فردی که شونه راستش دچار افتادگی هست، خدمت شما عرض شود که معمولاً عادت داره کیف خودش رو میندازه رو شونه چپش، بعد میگه که با خودش تصور میکنه که من شونه راستم افتاده است، کیفمو میگیرم رو شونه چپ، چرا شونه چپم افتاده تر نیست؟ مگه بار زیاد نمیاد رو شونه چپ من؟ این تصور غلط و اشتباهیه که اینا دارن. اتفاقا این گونه افراد اگر شونه چپشون بالاست، دقیقاً کسانی هن که کیفشون رو میندازن رو شونه چپشون. چرا؟ شما تصور کنید که یه فردی که کیفش رو انداخته رو شونه چپ،
برای حفظ تعادل،
برای حفظ جلوگیری از افتادن این کیف، عضلات الیویتورها یا بالاکشندهای کتف رو منقبض نگه می‌داره و این عضلات در حالت انقباض به مرور زمان، یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال، چند سال طول می‌کشه، این عضلات کوتاه میشن، نسبت به عضلات طرف مقابل متفاوت میشن و یه عدم توازن بین عضلات طرف راست و طرف چپ ایجاد میشه در عضلات بالاکشنده کتف سمت چپ و این تصور میکنه که چونه یه راستش چیه دچار افتادگی شده. حالا هی میخواد چیکار بکنه؟ این رو درمان بکنه. خب من درمانگر میام تمرین اصلاحی بهش میدم. تمرین اصلاحی فایده ای نداره تا زمانی که اول اشتباهاتش رو متوجه بشه، ببینه چه عاملی باعث این شده. چرا؟ من تمرین اصلاحی بهش میدم 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه کار میکنه در روز، درسته؟ ولی 2 ساعت کج نشسته، 4 ساعت کیف رو دوششه. دقت میکنی چی میخوام بگم؟
بله.
میخوام بگم قدرت اون عامل آسیبزا خیلی بیشتر از قدرت این عاملیه که قراره درمان بکنه، پس نتیجه نخواهد گرفت. افرادی که دچار این گونه آسیب ها هستن، اول ریشه آسیب رو شناسایی کنن، در جهت رفع ریشه این آسیب و عامل اصلی ایجاد آسیب تلاش کنن، اون عامل رو کنار بذارن، خیلی از راه رو رفتن جلو، بعد از اون بپردازن به انجام تمرینات اصلاحی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. خب دوست عزیزی نوشتن با نام پروندی از پاکدشت، نوشتن سلام آقای دکتر، 4 روز زانوی راستم موقع خم شدن گیر میکنه. مشکلی که در واقع عنوان شده به این شکل هستش.
بله. سن وزن؟
خیر.
خب
سن و وزنشون رو اشاره ای نکردن.
بسیار خوب. باز هم من خواهش میکنم از دوستان عزیز که اطلاعات دقیقتون رو تو سوالاتتون مطرح بکنید، ولی گیر افتادن مفصل زانو یا به قول معروف قفل کردن هم از نشانه های آسیب مینیسک و ربات های متقاطع داخل زانو هست که باید معاینات مینیس و معاینات ربات اتفاق بیفته، مخصوصا اگر این تکرار پذیر باشه که معمولا احتمالا تکرار پذیر بوده که این اتفاق افتاده. شاید جهشی چیزی کرده، شاید ناهنجاری در مفصل زانوش وجود داره که این ناهنجاری باعث آسیب شده و این آسیب ها اگر مورد بررسی قرار نگیره و اگر درمان نشه در آینده آسیب های بعدی رو به همراه داره. شاید آسیبش الان جزئی باشه. خواهش ازشون دارم زود به پزشک مراجعه کنن، به متخصص مراجعه کنن، متخصص زانو زانوشون رو مورد ارزیابی قرار بدن. اگر آسیب جزئیه با مقداری دارو، با مقداری فیزیوتراپی، کارهای بازتوانی، با تغذیه مناسب، با استراحت، ورزش‌های آیزوتونیک میتونن درمان کنن. اگر درمان نکنن و پارگی بیشتر بشه، فرد دچار آرتروز خواهد شد.
بله. سپاسگزارم از شما و توصیه‌هاتون. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مشاور رسیدیم. اجازه بفرمایید تا به اتفاق جناب آقای دکتر مهدی خوبی، کارشناس خوب برنامه‌مون، با شما خداحافظی بکنیم تا یک برنامه دیگه که باز فرصت خدمتگذاری به شما رو پیدا بکنیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون دوستان.
آید و خواستی.
دستاورد. این داستان پایان نامه.
خب آقای محسن فهیم، تا اینجا به خوبی تونستین از پایان‌نامه‌تون دفاع کنین و نمره خوبی از من بگیرین. اما همونطور که دکتر یاسینی هم فرمودن، جای خالی یه سری تحقیقات در پایان‌نامه‌تون مشهوده.
ببخشید، میشه بفرمایین چه تحقیقاتی دکتر یاسینی؟
دکتر یاسینی شما میفرمایید؟
نخیر دکتر، شما بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید جناب فهیم،
بله،
راهکار شما برای تولید محصولات کشاورزی از طریق فناوری نانو شگفت‌انگیزه.
بله.
امیدوارم در عملم بتونیم به پیشرفت‌های چشمگیری در این زمینه برسیم. اما دلم می‌خواست در ادامه پایان‌نامه‌تون متوجه می‌شدیم که ایران به لحاظ کشاورزی در چه جایگاهی قرار داره و پیشرفت‌هایی مثل حرکت در جهت نانو کشاورزی تا چه اندازه میتونه موقعیت کشاورزی ما رو به لحاظ تولید محصولات کشاورزی بهبود ببخشه.
بله استاد، اتفاقا این سوال برای خودم هم پیش اومد. به همین دلیلم توی پاورقی صفحه 45 پایان نامه هم آمار جالب توجه رو نوشتم که به نظرم میتونه به این سوال پاسخ بده. بذار بفرماییم. خب در صفحه 45 پایان نامه ببینید، من به این موضوع اشاره کردم که ایران در تولید یک سوم محصولات کشاورزی دنیا یکی از 10 کشور اول دنیاست.
میتونی به تعدادی از محصولات هم اشاره کنی؟
بله بله استاد. در همین راستا سازمان کاروبار کشاورزی فاو در سال 2017 به بخش از رتبه‌های ایران تو بخش کشاورزی اشاره کرده که الان خدمتتون عرض میکنم. ایران دومین کشور تولید کننده خرما، دومین تولید کننده پسته، سومین کشور تولید کننده زردالو، پنجمین تولید کننده مرکبات، نهمین تولید کننده انگور، سومین تولید کننده گیلاس، سومین تولید کننده بادام زمینی و گردو هندوانه، پنجمین تولید کننده بادمجان و سبزی، هفتمین تولید کننده گوجه فرنگی، چهارمین تولید کننده خیار سبز و به و کیوی در دنیاست. با این حجم از تولید محصولات کشاورزی ما میتونیم از طریق بکارگیری فرایند نانو به سطح کیفی بالاتری برسیم و کیفیت محصولات رو برای صادرات بیشتر کنیم و از این راه درآمد ارزی کشورم بالا ببریم.
این رتبه جهانی بدون در نظر گرفتن میزان تولید زعفران ما در دنیا سرسه؟
کاملا درست استاد. ما به لحاظ تولید پسته در دنیا رتبه دوم و به لحاظ تولید زعفران در دنیا رتبه اول داریم که امیدواریم در حوزه تجارت جهانی این محصولات هم خیلی زود رتبه خوبی رو به دست بیاریم.
منم امیدوارم. خب جناب فهیم، بهتون تبریک میگم. شما در ارائه و دفاع از پایان نامتون موفق بودین. انشالله من بعدم موفق باشین.
خیلی ازتون ممنونم دکتر یاسری. از شما ممنونم دکتر یاسین.